has attained the TV.
همدردی و اعلام وفاداری با این ملت شریف و مظلوم یمن را اعلام میکنیم. ما میبینیم تشخیص ماست به عنوان یک مسیر، یک جریان، یک گروه واجب تکلیف انسانی است، اخلاقی و جهادی و دینی، که باید این موضع را الان ما بگیریم. این تشخیص ماست، این تشخیص برای ماست و همه امت اسلامی و باید خودشون را بازبینی کنن و بازیابی کنن مسئولیت پذیری خودشون را و یک موضع خوبی را و مناسبی را بگیرن. اما ما هیچ چیزی نمیتونه مانع ما بشود، نه تهدیدی، نه ترساندنی که ما بخواهیم این موازه خودمون را اعلام نکنیم و ادامه ندهیم و این محکومیت را، محکومیت جنایت تجاوز سعودی ها به یمن، هیچ تهدیدی ما را جلوی ما را نمیگیرد. این مردم مظلوم و مقاوم و پایدار و پیروز انشاءالله ما حامی آنها هستیم و این از روز اول هم ما گفتیم، اعلام کردیم به همه و تا روز قیامت و تا روز حساب و کتاب هم و برای تاریخ هم بماند و برای جغرافیا حتی بماند، هر چیزی میخواهند در تاریخ بنویسند. ما مردمی هستیم، مسئولیم در برابر خدا و خدا ما را بازخواست خواهد کرد در برابر مسئولیت پذیر خودمون در این مرحله حساس و پیچ تاریخی خطرناک بزرگی که الان که نه فقط یمن را هدف قرار گرفته بلکه کل منطقه و امت اسلامی را هدف قرار گرفته. دوم بگویم، بله، قبل از اینکه وارد عنوان ها بشوم یک مورد را به شما بگویم. ما در این ماه میلادی که هستیم و این روزی که هستیم باید در برابر و این جانفشانی ها و پایداری های مردم لبنان، مخصوصا در جنوب لبنان در جبل عامل، در چنین روزهایی بود 1996 وقتی که صهیونیست ها طبق عادت خودشون با حمایت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و برخی عرب‌های خائن به لبنان تجاوز کردند و خوشه‌های خشم آنها اون روز گذاشته بودند عملیات خودشون را و مقاومت کردیم، ارتش ما و شهید دادیم مقاومت. ما باید اینجا یک در واقع موضع احترام و یادبودی داشته باشیم برای اون شهدا و اون روز، مخصوصا در برابر شهدای قانا که هنوز شاهد اون جنایتکار جنایت‌ها و وحشیگری‌های این ارتش رژیم صهیونیستی است و حامیان آنها و با احترام یاد می‌کنیم در برابر قدرت بازدارندگی مقاومت از حزب الله تا جنبش عمل تا جبهه مقاومت ملی لبنان و ارتش بزرگ ملی لبنان. ما باید ایستادگی قهرمانان آنها را یاد کنیم و زمین ساز شد برای سال 2000 پیروزی ما بر صهیونیست‌ها که عرب‌ها برای اولین بار عرب‌ها از شکست به پیروزی رسیدند. در خصوص تجاوز فعلی من باید چند عنوان را ذکر کنم. من یک فهرستی آماده کردم طبق عادت خودم. من یه جاهای آروم صحبت میخوام بکنم. خب خیلی عادی است، همه میدانن هر چیزی وضعیت خودش را دارد. اولین عنوان من در مورد هدف این تجاوز و شعاری که دادن و موضوع دوم در مورد نتایج این تجاوز تا الان، موضوع سوم در مورد آینده، مثلا میگم تا کجا میخوان برن، اون موضوع چهارم چرا این موضع علنی آشکار حزب الله در برابر این تجاوز سعودی ها. ما باید اینو پاسخ بدهیم. حالا اگرم باز وقتی باقی مون، یک موضوع داخلی هم اشاره خواهم کرد در مورد لبنان. موضوع اول، اهداف جنگ و شعارهایی که مطرح کردن. من پس دو روز پس از تجاوز من صحبت کردم و گفتم که اینها چه بهانه های واهی که اعلام کردن شاهزاده های سعودی برای اینکه توجیه کنن این تجاوز خودشون را. میخواهن مشروعیت و رئیس استعفا کننده را برگردانن و از این صحبت ها و یا که تهدید یمن به عربستان و اینکه میخواهن پیش دستی کنن و این تهدید را و صحبت های دیگری مثلا گفتن ایران اشغال کرده و نفوذ داره در یمن. من در صحبت های اول گفتم دیگه باز نمیگردم، میخواهم یه موضوع دیگری بگم. من گفتم که هدف اصلی وقتی که توضیح دادم و شرح دادم با منطق هم شرح دادم با دلیل، این بهانه هاشون واقعا واهی است و تو خالی است. گفتم که واقعا هدف اصلی آنها برای این جنگ چیست. میخواهند دوباره نفوذ و هیمنه و سلطه آل سعود بر یمن ها بازگردد، پس از اینکه یمنی ها خودشون به پا خواستن و گفتن ما آقای خودمون هستیم و کت خدا و آقا بالا سر نمیخواهیم. این هدف اول جنگ آل سعود. بعد از این در این هفته‌های گذشته صحبت‌هایی دیدیم و شنیدیم از سران آل سعود و برخی همپیمانانشون و سخنگوی رسمی طوفان قاطعیت و برخی از علما، نویسندگان و سیاستمدارانی که حامی این تجاوز بودن، برخی اهداف و شعارهایی را سر دادن. من با خیلی با اختصار می‌خواهم بگویم. الف، گفتن که این جنگ عرب هاست و این جنگ عروبت و عربی است. خب مشکل ما با شما اگه شما عربید ما عرب نیستیم. اگر که شما میگویید که بله، میگن که ما مزدور ایران هستیم، بذار بگوین ما عرب هستیم. ما الان میخواییم عربی صحبت کنیم. گفتن که هدف این جنگ، هدفش حمایت از عربی بودن یمن است. آیا مردم ملت‌های عرب آیا اجازه داده به عربستان که به اسم عرب‌ها جنگی را تحمیل کند به یمن؟ دوم، جنگ عربی بر علیه کی؟ جنگ عرب بر علیه چه کسی؟ بر علیه یک ملت عرب؟ بر خود اصل و ریشه عرب؟ ببینید به صحبتاشون، به ادبیاتشون، به صحبتاشون، به شعراشون، به فرهنگشون، به فصاحت کلام یمنی ها نگاه کنید و ببینید شجاعت و شهامت و حماسه سازی آنها و قوت و نیروی آنها که چگونه در برابر ظلم ایستادن و غیرت آنها رو ببینید و یاد بگیرید و ببینید اگر ملت یمن از عرب نبودن پس عرب چیست؟ اگر یمنی ها عرب نیستن پس چه کسی عرب است؟ قبل از اسلام، قبل از اسلام اینها تمدن عرب بودند. وقتی که شبه جزیره عرب، جزیره العرب، مردمش اصلا خواندن و نوشتن بلد نبودن، سواد نداشتن و با همدیگر می جنگیدن و برای یک چاه آب و برای یک شتر یا گوسفند با هم می جنگیدن. همین یمن تمدن داشت، فرهنگ داشت و اونجا شهرنشینی بود. وقتی که در جزیره العرب قبل از اسلام بالاترین سطح سیاسی یک نفر کت خدای شیخ عشیره بوده، در یمن پادشاهان عرب ما داشتیم. پس از اسلام چی شد؟ همین یمنی ها به برکت یمنی ها بود که اسلام را در همه جا منتشر کردن و فضل آنها همه کشورهای مسلمان آن را یاد میکنن. از اندونزی بگیرید، بزرگترین کشور اسلامی در حال حاضر. چه کسی اسلام را به اندونزی برد؟ همین علمای اصلی یمن و همین بازرگانان یمن و مردم یمن بودن. قبایل یمن معروف است، نسب آنها معروف است، در تاریخ ریشه دارد و موجود است در همه کتاب‌ها یاد شده و ذکر شده، در علم رجال، در علم انساب و قبایل و در خیلی از موارد. یمنی‌ها نیازی ندارند که کسی به اینها گواهی عربی بودن بدهد از جای دیگر یا به اینها گواهی مسلمان بودن بدهد. کسی که به مردم یمن تجاوز میکند، او کسی است که باید ببیند ریشه خودش و گواهی بگیرد که مسلمان است یا عرب است. این موضوع اول. بذار بگن سید چی شده، چشه، چرا اینجوری صحبت میکنن، دیگه چیزی باقی نمونده، ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. این باید با این لهجه با ادبیات اونها صحبت کنیم. این مظلومیت چنین موضوعی را میخواهد. زشته. آدم هایی که معلوم نیست از کجا آمدن میاین با یمنی ها بگوین شما عربید یا مسلمانید یا نه. دوم، اهدافی که گفتن و اعلام کردن، میخواستن که به این جنگ یک بعد مذهبی بدهند. خیلی ساده است برای اینها، مخصوصا که برخی از مسئولین و فتوا دهندگان و کبار علما، بزرگان علمای وهابی گفتن جنگ شیعه سنی است. اما به هر حال ما نمیخوایم روی این موضوع مانور بدیم، این فتنه است و ما نمیخوایم وارد فتنه بشیم. امروز نه در جهان عرب و نه در جهان اسلام هیچ کسی قبول نمی کند این چنین جنگی، مگر کسی که پول می گیرد و خریداری شده، کسی که با پول، فقط با پول صحبت می کند. اصلا جنگ شیعه سنی نیست، یک تجاوز سعودی به یمن برای اهداف سیاسی. دوم، سوم، خنده‌دارترین و مسخره‌ترین و خطرناک‌ترین چیزی که در هفته‌های گذشته گفته شد و برخی از کشورهای عربی و اسلامی هم به آن برای جهاد اعلام کردند و برای این اعلام شده، موضوع دفاع از حرمین شریفین در مکه و مدینه است. دفاع از حرمین شریفین در مکه مکرمه و در مدینه منوره، یعنی کعبه و مسجد الحرام و مسجد پیامبر در مدینه. چه کسی این حرمین شریفین رو به چالش کشیده است؟ مردم یمن؟ انصار الله؟ کدوم جریانی در مردم یمن وجود دارد که به چالش می‌کشد؟ یمنی ها معروف هست، عاشق رسول الله هست، عاشق رفتن به حج و رفتن به خانه خدا و مشتاق هست به زیارت و به دیدار قبر پیامبر. من به شما بگویم، چرا امروز روز آشکار صحبت کردن و شفافیته. بله، تهدیدی هست، چالشی هست، اما از کجا به سوی حرمین شریف؟ اول از خود داعش. ما چندین ماه پیش هم شنیدیم وقتی که دولت خلافت را در موصل اعلام کردند، گفتند که ما می آییم به جزیره العرب و کعبه را می خواهند ویران کنند، چرا که به ادعای داعشی ها و فتواهاشون و فکرشون یک مش سنگی به درد نخور هست که دور آنها طواف می شود و اینها به جای خدا داره عبادت می شود و با توحید خالص منافات دارد. و همه می دانیم که این فکر از کجا ریشه دارد و نشأت گرفته است. بله، حرم پیامبر بله در خطر است، دوچار چالش، اما از کجا؟ من به شما بگویم از کجا. تهدید این حرم از خود عربستان است، از خود داخل خود فکر وهابی و ادبیات و فرهنگ وهابیت است. حالا به من میگوین آه سید شما داری چی داری میگی؟ داری تهمت میزنی؟ این تاریخ رو بخونید، کتب در سوریه، مصر، یمن، در انترنت، در هر کجا بخواید سر بزنید. وقتی که پادشاه عبدالعزیز آل سعود، پایه‌گذار خاندان آل سعود، وقتی که سیطره پیدا کرد بر حجاز و در سال 1926 در همین ماه، خیلی عجیب، سبحان الله، در همین ماه‌ها بوده، اتباع وهابی و هواداران او بر اساس فرهنگ و پیشینه خودشون آمدن خراب کردن همه آثار دینی و نمادهای دینی را خراب کردن، از نمادهای تاریخی رسول الله خراب کردن و حالا خانه ها، آثار صحابه گرامی، همه قبور، ذریعه ها، آثار تاریخی، هر چیزی که بوده همه را نابود کردن. فقط یک چیزهای استثنایی شاد گذاشتن، من حالا خیلی خبر ندارم، اما به هر حال 90% را نابود کردند. یک قاضی رفته بود مدینه منوره و یک در واقع تصمیم از پیش گرفته شده داشته بود که باید قبر پیامبر را ویران کند از سوی همین سران خودش. این تاریخ نوشته یاد کرده، من نمیخواهم اون را از خودم در بیاورم. لذا شروع کرد آثار دینی را نابود کرد. قبل از این که به قبر پیامبر برسه گفت قبر پیامبر آخرین قبری است که ویران میکنیم. صحابه، اهل بیت، همسران پیامبر، همه را با خاک یکسان کرد، هیچ چیزی را باقی نگذاشت، همش یک تله خاک شد و بر هر قبر یک سنگی گذاشته و گفت این قبر است و میخواست برود به سوی قبر پیامبر که آن را هم ویران کند و با خاک یکسان کند. در کل جهان اسلام پیچید، در مصر قیامت به پا شد، در هندوستان و اون موقع هنوز پاکستان جزء هند بود، هنوز جدا نشده بود، ترکیه، ایران، عراق، در شام، در آفریقا، کل جهان اسلام قیامت به پا شد، جنجال شد. اما باز هم بر اساس همین در واقع تصادفی که الان پیش اومده، بیشترین کشوری که دو تا کشوری که خیلی تأثیر داشت که مانع عبدالعزیز آل سعود از ویران کردن یا اینکه اجازه بدهد وهابی ها این کار را انجام بدهند، مصر و هندوستان بودند، یعنی پاکستان فعلی. در واقع این در ذهنتون باشه. خب موضع تاریخی دانشگاه الازهر که خیلی هم افتخار آمیز بود و امام بزرگ آنها، موضع تاریخی کل جهان اسلام، شیعه یا سنی، بر هر مذهبی در هر جریان، همونها بودن که مانع هدم قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد. پیامبری بود که میخواست، همین آل سعود میخواستن و وهابیت در با حمایت اون می‌خواستن 1926 می‌خواستن این قبر را در همین ماه ویران کنند. کسی که می‌خواد من دارم تهمت می‌زنم، بره مراجعه کنن، بیاید با هم مناقشه کنیم. بله، این با فرهنگشون همسوس و همخونی دارد. مجبور شد پادشاه آن وقت عبدالعزیز آل سعود که عقب نشینی کند و وهابی ها خیلی هم براش خورده گرفتن و بالاخره قرار بود یک کنفرانس جهان اسلام و علما بیایند و صحبت کنند و فقط قبر پیامبر برای ما مونده. همینطوری که میبینید هیچ کس نمیتونه به اون نزدیک بشود. از دور بهش اشاره میکنیم، سلام بر تو ای رسول خدا، این پیامبر رحمت، این نجات دهنده این امت. در طول تاریخ امت عرب، عرب های قبل از اسلام و چه بوده و همه می دانند چه تاریخ داشته، و اگر فخری یا افتخار یا عظمتی یا عزتی یا فعال بودن حضورشون الان داشته باشیم یا هر کرامتی داشته باشیم، به خاطر وجود همین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، به خاطر وجود مبارک ایشون بود. بفرمایید چه کار کردن با ایشون؟ بله بله، حرم نبوی، بله، مورد تهدید قرار گرفت. ما نمیدونیم چند جوانان وهابی که در مدارس وهابیت درس خواندن بیایند و تصمیم بگیرند توحید خالص را بیایند و شرک را نابود کنند و برای خودشون کمربند انفجاری ببندن و برن این حرم را منفجر کنند، نه سوی یمنی ها. این تکرار میکنند. بله، هدف بعدی که اعلام کردن و اعلام کرد، گفتن خود سران آل سعود، گفتن هدف جنگ در یمن دفاع از ملت یمن است. بله، این گونه دفاع میکنند. بله، محاصره دریایی، هوایی و زمینی، نه فقط حوثی ها و انصار الله، نه فقط رزمندگان، برای 24 میلیون یمنی، خوردن، پوشیدن، آشامیدن، مواد بهداشتی. سازمان های بین المللی میگوید بله، زخمی های زیادی هستن، دارن میمیرن خاطر اینکه امکانات بهداشتی نیست. محاصره برای کل مردم یمن، گرسنه نگه داشتن آنها، مانع رسیدن کمک های بهداشتی و اولیه شدن، و از اون بدتر جنایت هایی که در حق غیر نظامیان شده است، مثل صهیونیست های اسرائیل در لبنان و غزه. چرا؟ به خاطر اینکه رزمندگان در خانه های شهروندان سلاح قایم کرده، چون بله تانک ها در بین مردم راه میره. این همون ادبیات، این گونه جنایت ها و این گونه کشتار کودکان، این ادعاست، تهمت است. بله بله، البته که رسانه های موفان قاطعیت و این به دنبال پول هستن، هیچگاه تصاویر کشتار کودکان را نشون نمیدهند. همه این رسانه های مزدور و پولکی هیچگاه این تصاویر در ناک را نشان نمیدهند، اما خیلی از رسانه ها در جهان این را نشان دادند. صدها شهید، هزاران زخمی، آوار کردن بازارها، منازل، مجتمعهای مسکونی، مدارس، بیمارستانها، ایستگاههای گاز و برق و مخابرات و حتی انبار مواد غذایی. بفرمایید، اصلا این صاحبان اینها هیچ ربطی به انصار الله یا غیره ندارن، بلکه اصلا خیلی از همینها حتی هم وهابی هم بودن که اینها ویران کردن. باید بالاخره اینها ویران کند. این هم هدف این هاست کاملا مشخص شد. آیا دفاع از ملت یمن با کشتن مردم یمنه؟ این چه هدفی است؟ نمیدونم، پنجم، چهارم، من حالا این موضوعات را، حالا هدف بعدی دفاع از دولت یمن که انصار الله نتواند بر آن سیطره داشته باشد. خب چگونه میخواید از دولت حمایت کنید؟ دارن تمام اردوگاه ها، پایگاه هایی که تابع ارتش یمن هست بمباران میکنن، تمام جنگنده های یمن را نابود کردن، ادارات دولتی و نهادها و فرودگاه ها را بمباران کردن. حتی بنادر اینگونه میخواهید از دولت یمن حمایت کنید؟ میخواهید همه را ویران کنید با ویران کردن؟ و آخر، پس از این همه جنایت ها و کشتار ها و ویرانی ها، آیا کسی، یک عاقل در دنیا وجود دارد باور کند که هدف این حملات و جنایت میخواهند عبدالربه منصور هادی را به ریاست جمهوری برگردانند؟ به خاطر بازگشتن و بازگرداندن آقای هادی منصور، به خاطر همین این جنگ شده؟ در هفته چهارم وارد شدیم بعد از این همه جنایات، هیچ کس باورش نمیشه. به هر حال من این موضوع را پایان میدهم با این صحبت ها، مخصوصا لبنانی ها. شما بیادتون بیاید جنگ 33 روزه کاملا شبیه است، محاصره دریایی، هوایی و بمباران همه جانبه، کشتارها، شرایطی که تحمیل میکردن، میخواستن همه ما رو نابود کنن و له کنن و جنگ رسانه این. ولی ما خودمون بودیم که ایستادیم و پیروز هم شدیم. مقایسه کنید در یمن با جنگ ما، که میبینید جنگ همون جنگ است، عقل، ذهنیت همون ذهنیت است و اداره جنگ هم یک اداره است و نتیجهش باز هم یک نتیجه خواهد بود. موضوع دوم بعدی، نتایج این جنایت و تا الان چه هدفی را محقق کرده است. ما امروز باید 22 روز، حالا نمیدونم بالا پایین روزها را نمیخواهم، موضوع دوم، ببینیم نتایج اینها پس از 22 روز تقریبا جنگ و جنایت، بمباران هوایی و بمباران زمینی و موشکی و دریایی و همچنین این جنگنده هایی که به حجم زیادی و وسیعی داره می آید و حمایت های لوجستیکی و اطلاعاتی از سوی آمریکایی ها و هر گونه حمایتی که عربستان به داعش و القاعده که در یمن هستند داره کمک می کند و سلاح وارد می کند. بله، اول گفتن هدف که من میخواهم شکست اینها رو بگویم و نتایجش رو. نتوانستن عبدالربه منصور هادی را به حکومت برگردانن. خب کجاست؟ هنوز در ریاض فرار کرده. نه تنواز به یمن برگردد و گفتن عدن یا صنعا بیاید. نه عدن برگشته و نه در صنعا آمد. حالا در شهر المکلا حالا دیگه ما دیگه همه رو شهرها رو حفظ کردیم. المکلا کسی که بخواهد بیاید پیش القاعده بیاید، کسی نمیخواد. بله اونجا القاعده از اونها استقبال میکنند، اما در عدن فکر نمیکنم کسی از اونها استقبال، حتی در صنعا. من بیشتر از این بگویم، شکست اینها تا کجاست؟ به خاطر همین جنایت و تجاوز. قبل از تجاوز بله یه امیدی بود که در جایی در کشوری صحبتی مذاکره‌ای بشه، شاید عبدالرب منصور برگردد به عنوان. این آرزو هم دیگه به باد رفته و هیچ و امکان ندارد که یک مذاکره سیاسی مردم یمن بگویند. من نمیگویم هیچ مذاکره سیاسی دیگر نمیتواند منصور هادی را برگرداند به ریاست، و خود سعودی هم این حقیقت را فهمیده. حالا یواش یواش شروع کردن که شاید، حالا شاید تحلیل من است، شاید همین که گفتن آقای بهاح نخست وزیر را گفتن این معاون رئیس جمهور است که شاید این به جای منصور هادی بیاید و میخواهند حالا یک مذاکراتی و میخواهد بگوید. بخندید، خیلی مسخره است. میگوی از ارتش آل سعود میخواهد که زمینی وارد یمن نشوید، آقای بهاح گفته. خب اول شکست اینها در بازگرداندن منصور هادی. دو، گفتن و اعلام کردن که هدفشون این است که ارتش یمن و کمیته های مردمی به عدن نرسد، چرا که عدن برای اینها یک نمادی تشکیل میداده چون منصور هادی اونجا. این هدف هم باز هم شکست خورده. خب حالا رسانه های طوفان قاطعیت رو ول کنید، عدن الان دست ارتش یمن و کمیته های مردمی است. برخی جاها و برخی مناطقی هستن شاید نیروهای وجود دارد، اما کاملا به دست ارتش است. گفتن باز هم هدف از این جنایت و این جنگنده ها، خب اینا هر روز دارن صحبت میکنن، گفتن که ما اجازه ندهیم که ارتش یمن و کمیته مردم به سایر استانها برسد. باز هم شکست خوردن، بیشتر استانها به دست ارتش یمن و کمیته. برخی از استانها در حضرموت شاید نبود، اما در به شکل عمومی بیشتر مناطق به دست ارتش و کمیته مردمی است و روز به روز پاکسازی ها بیشتر و پیشرفته تر است و القاعده رو به شکست است. چهارم، از اهداف تفصیلی این جنایت اینکه اراده مردم ملت یمن را بشکنند. خب امروز وقتی که ما میبینیم اینها شرایطی را میگذاشتن، اول گفتن که باید شما عقب نشینی کنید، فلان چیز را تسلیم کنید، و امروز میخواهند مردم یمن را وادار کند که تسلیم بشود. آیا این هدف اینها نبود؟ این هدف این جنگنده ها نیست؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه پایداری یمن و پایداری بزرگ یمن، ارتش و ملت و اراده سیاسی، نتیجه حماسه آفرینی و ثبات و صبر و شکیبایی و طاقت بر تحمل کاملا غافل گیر کننده بوده. بسیج عمومی کاملا مشهود بوده و کاملا مورد و همچنین اجتماعات و تظاهرات و گسترده که در رسانه ها دیده، بر علی رغم این همه بمباران های هوایی و زمینی، آماده جنگ طولانی مدت. حتی تا الان، تا این لحظه، نه در چهره مردان یمن و نه در چهره زنان یمن و کودکان یمن و نه ارتش یمن و نه کمیته های مردمی و مقاومت، هیچ علامتی از علامت خستگی و شکست وجود ندارد. پس از 22 روز تقریبا جنگ، همه سران سیاسی و نظامی معنی این حرف را خوب میدونند. نه لحاظ روحی، هیچ شکستی در چهره آنها دیده نمی شود، چه در بعد سیاسی، مردمی، میدانی. ما داریم میبینیم مردم یمن را در رسانه ها. ما در جنگ سیاسی روزه هم همین تجربه را داشتیم. ما هم روحیه مردم خودمون را میشناسیم، مردم یمن هم روحیه خودشون را میدانند. بله کاملا روحیه سلحشوری دارند و کاملا با تسلیم و ذلت مخالفت کردند، بلکه آنها شرایطشون بزرگ است، شرایط بزرگی دارند و ما برای خودشون به خودشون ربط دارند، و همچنین شکست خوردن که بخواهند جنگ داخلی را به یک جنگ داخلی را بین زیدی ها و شافعی ها تبدیل کنند، یا بین شیعه و سنی جنگ را تبدیل کنند، یا بین جنوب و شمال لبنان تبدیل کنند. و نتیجه چی شد؟ یک پارچگی واقعی ملی یمن در برابر این تجاوز است. همه معلومات و اطلاعات به ما میگوید که تمام کسانی که ایستادگی کردن میگویند که خیلی از ساختارهای مردمی یمن که قبلا موافق این جنگ بودن و موافق آل سعود بودن الان دیگر تغییر موضع دادن. اینها هم باز شکست خوردن. ششم، از اهداف افتراضی اینها که خیلی مهم است، من روز اولم صحبت کردم، بازم از یک زاویه دیگر میخواهم بگویم. خب چی گفتن آل سعود؟ گفتن که بله در یمن تهدیدی هست و احتمالی هست و من میخواهم یک جنگ پیش دستی انجام بدم. خب این چه تهدید احتمالی است؟ اولا اگر موجود نبود شما آن را موجود کردید، این اولی نتیجه. و اگر محتمل بود شما آن را 100% کردید. بذارید فرض کنیم که یک گروهی یا یک مجموعه‌ای، یک جریانی در یمن مثلا شاید فکر میکردن که میخواستن یک تهدیدی برای عربستان سعودی داشته باشه. فرض کنیم همچین چیزی بوده، نه فقط احتمال، شما اگر حتی 100% اطلاعات داشت شما با این جنگتون چیکار کردید؟ این فرضیه و این تهدید و از احتمال به قطعی و 100% تبدیل کردید برای کل مردم یمن. امروز چیزی که شما دارید بهش اتهام میزنی که تهدیدی برای عربستان است، امروز هنوز پایدار است. این رهبران انصار الله، این رهبر بزرگ و با همه جوانمردیش، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، خدا پیروزش کند و خدا حفظش کند انشاءالله. ببینید همین مرد، این رهبر و این رهبری در یمن هنوز ایستادگی کن. بله این الان فرصت این هاست، می توانند سعودی را با خاک یکسان کنند و تمام موضع آنها را در واقع وارد عربستان بشوند و نجران و جیزان را و اسیر را وارد بشوند. این فرصت این هست. مردم یمن هم منتظر همچین فرصت است. کل جریان ها 22 روز به 23 روز گفتند چرا پاسخ نمیدهید، چرا هنوز صبر میکنید؟ این میگوین صبر استراتژیک و تاکتیکی و راهبردی است. این یک در اصطلاحات نظامی است، صبر تاکتیکی و راهبردی است. شما چه کار کردید؟ شما تهدیدی که اصلا وجود نداشت و اصلا محتمل نبود به یک تهدید 100% تبدیل کردید. چرا که یمنی ها، من چند روز پیش خوندم که سعودی ها میگوین بله ما ادامه میدهیم، مردم یمنی ها قبایلی هستند که ما میخواهیم آنها رو با اینها تحمیل کنیم و دیکته کنیم. اما ای سعودی ها، ای رژیم آل سعود، به شما بگویم قبایل و این بافت قبایلی و اجتماعی یمن انتقام و خونخواهی دارن، هیچگاه خون افراد خودشون را فراموش نمی کنن. چگونه که کشته هاشون کودکان و زنان هستن؟ شما این تهدید را برای خودت درست کردی رژیم آل سعود. هفتم، شکست روحی و شکست در برابر حقوق سیاسی آینده مردم یمن. بله اهدافی که در جنگ سیاسی روز بود می اومدن، اهدافشون تموم شد، بانک هدفشون تموم شد، هر روز می اومدن بمباران میکردن. خب چی؟ هم ساختمانی که ویران شده باز هم ویرانش میکنی، این چه هدفی است؟ خب هدفتون تموم شده. خب جنگ هوایی هم نه، در واقع چیزی از پیش نمیاد و هیچ کاری برای شما نخواهد کرد. خیلی خیلی هم ما این تاکید کردیم. ما در جنوب لبنان که مساحت جغرافیایی کوچکی داره، حتی در غزه که جغرافیایی کوچکی داره، به اندازه کل فضای هوایی جنگنده ها آمدن و مانع نشدن که مردم یمن یا مردم غزه یا لبنان موشک نزنند یا مقاومت نکنند. هیچگاه نتوانستند. شما میبینید ای آرژ مال سعود، حالا اگر بمباران تموم شد بعدش چی؟ این مردم نمیخوان تسلیم بشوند، نمیخوان زانو بزنن در برابر شما. چه گزینه‌ای دارن؟ باید میخوای وارد زمینی بشوی؟ بفرما بیا تو. اینجا دارن توهم میکنن که وقتی که شروع میشود ارتش آل سعود میلیاردها دلار هزینه کردند، هزاران میلیارد دلار اینها قرارداد تسلیحاتی هم بستن. خب وقتی که جدی وارد عمل بشوند در برابر یک ملت معروفی که سلاحش، امکاناتش و تمام در واقع هر چیزی که دارن خود سعودی ها هم خوب میدانن. بفرمایید بیایید داخل. اگر واقعا مردانگی دارید ببینید چه اتفاقی میافتد.